بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الاشکال الخامس انا نتصور الارض بما رحبت به سهولها و جبالها و براریرها و بحارها. خب ما در ادامه گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم، مباحث مرحله دوم از کتاب بدایت الحکمه رو بیان میکردیم در بحث وجود ذهنی و به اشکالات وارد بر نظریه حکما میپرداختیم. اشکال اول و دوم رو گفتگو کردیم، پاسخهایی که به اشکال اول و دوم مخصوصا دوم داده شد و جواب اصلی جناب صدرای شیرازی هم بود رو اونجا بیان کردیم خدمتون. به اشکال سوم رسیدیم، اشکال سوم رو هم عرض کردیم خدمتون. اشکال سوم در واقع بحث این بود که لازمه یه قول به وجود ذهنی حکما این هستش که نفس ما در آن واحد هم حار باشه، هم بارد، هم عریض باشه، هم طویل، هم مؤمن باشه، هم کافر. اشکال چهارم رو هم بیان کردیم و باز پاسخ دادیم خدمتون که بس این بود که لازمه یه قول به نظری حکما این هستش که محالات ذاتیه رو ما به نحوی تصور بکنیم و اونها نحو ثبوتی داشته باشن، در حال که این با محال ذاتی بودن محالات ذاتیه همخوانی نداره، که این رو هم پاسخ داریم خدمت. به اشکال پنجم و ششم میرسیم که از نظر فضای بحثی تقریبا شبیه به هم هستن. بیان در واقع این هستش که لازمه قول به نظری حکما انتباع کبیر در صغیر خواهد بود. بنویسم خدمتون. اشکالات نظریه وجود ذهنی حکما، اشکال اول و دوم و سوم و چهارم رو عرض کردیم. اشکال پنجم، لازمه یه قول به نظریه وجود ذهنی حکما انطباع کبیر در صغیر پیش می آید و این محاله. یعنی یک چیزی در این حال که بزرگ باشه، سلام علیکم، در یک چیزی کوچک هستش جا بگیره. به چه بیانی؟ به این بیان که ببینید، خب ما وقتی که ادراک پیدا میکنیم نسبت به جهان پیرامون خودمون، کوها رو با همه عظمتشون درک میکنیم، دریاها رو درک میکنیم، دشتها رو درک میکنیم، عرض کنم خشکیها رو در میابیم، اینا همه داره عظمت هست، در حالی که ذهن ما بنزی کف دست هم نیست. خب چجوری میشه؟ شما میگید که این ماهیات خارجی در ما تحقق پیدا میکنه، این ماهیات بیرونی که کبیرن. مثلا فرض بکنید که شما وقتی یک کوه بزرگ رو میخواید تصویر بکنید، این کوه بزرگ کم متصله دیگه، یه حجمه، یعنی یک ذات و جوهر داره و یک سری اعراضی داره. شما میگید که این ماهیت رو من درک میکنم، یعنی هم ماهیت جوهریش رو درک میکنم، هم ماهیت های عرضیش رو درک میکنم، یعنی سطح و حجمش هم درک میکنم. خب سطح و حجم این کوه خیلی عظمت داره، در حالی که این ذهن من از یک کف دست هم نیست. اگر قرار باشه این اون ماهیت خارجی، این اون کم متصل خارجی در من حضور پیدا بکنه، این انطباع کبیر، کوه به این عظمت با حجم یعنی کم متصل در ابعاد ثلاثه، در جهات ثلاثه، در یک ذهنی که بنده کف دسته، اینم داره ابعاد ثلاثه است ولی کوچیکه، چجوری اون ماهیت در این ذهن من میخواد جا بگیره؟ اصطلاحا بهش میگن انطباع کبیر، یعنی مثلا کم متصل کبیر در یک کم متصل صغیر. چون این فرض بکنید ذهن من هم عرض میکنه یه مقدماتی داره، بعد عرض بکنم خدمتون، در این ذهن من که اینم باز یک جوهر داره و یک کم داره، این کمش هم کم متصل هست، یعنی اینم داره حجمه ولی خب صغیره، انتباه کبیر در صغیر پیش میاد. بنابراین اگر ما قائل به نظریه وجود ذهنی حکما بشیم، لازمش انتباه کبیر در صغیره. این یه پیشچند پیشفرض داره. عرض بکنم خدمتون تا زمینه بس روشن بشه. اولا شما انواع ادراکات رو بدونید که ادراکات بر چند نوع هم. ادراکات صورتیاب در واقع مدرک های مختلفی داریم که از این مدرک ها ادراکات متعددی رو ما به دست میاریم. پس من اینجا میان انواع مدرک ادراکات، مدرک های صورتیاب و معنایاب. این صورتیاب ها رو بر دو نوع میکنن، در واقع حسی، مدرک حسی و مدرک خیالی. معنایاب ها رو هم بر دو نوع میکنن، وهم و عقل. این انواع مدرک های ماست. این مدرک های ما ادراکات متعددی ما میدن. در ادراکاتی که صورتیاب هستن، هنگامی که شما با یه شی خارج مواجه میشین، با حقایقی مواجه خواهید شد که اگر مدرک شما یک مدرک حسی باشه، اون مدرک آنچه که درک میکنید دارای ماده و صورت. اما اگر خیالی باشه فقط صورت ها را درک میکنه. اما در واقع قوایی که معانی رو فقط درک میکنن، یعنی قوه وهمی یا قوه عقلیه، شما در واقع از طریق قوه وهمیه معنای جزئی رو درک میکنی، از طریق قوه عقلیه معنای کلی رو درک میکنی. معانی جزئی مثلا محبت ایشون، مثلا محبت ها رو، نفرت ها رو، حس خوب، این شکل قالب نداره. الان مثلا یه حس خوب شما داره، این شکل قالبی که نداره که بگم مثلا شکل قالبش اینه، نه حس خوب دارم به شما. اینا کدوم قوه ما درک میکنه؟ قوه واهمه ما. در مقابل مثلا معانی کلی محبت یا کلی انسان حتی، که نه شکل قالب داره، صورت داره، نه ماده داره، اینها این رو عقل ما درک میکنه. اینا انواع در واقع مدرک های ما هستن، قوه حسی، خیالی، وهمی و عقلیه، که اینها در واقع مراتب نفس انسانی هستن. یعنی نفس انسان رو اگر بخوان دارای مراتب بدونن، این چهار مرتبه رو خواهند داشت: مرتبه عقلی، وهمی، خیالی و حسی. و هر کدوم از اینها یک مدرک و ادراک کنند داره. نکته اول. نکته دوم این هستش، مشا قائل بود که قوای ادراکی ما، مخصوصا بسون در مورد قوای ادراکی صورتیاب هستشان، قوای ادراکی صورتیاب ما منطبع در اعضای ما هستن، در واقع متوغل در اعضای ما هستن، منتشر در اعضای ما هستن، مادی هستن. قوای ادراکی حسی و خیالی ما اینها مادی هستن. پس این مقدمه دوم. در نگاه مشا، قوای ادراکی صورتیاب ما منطبع در ماده و اعضای مادی ما هستن. مثلا قوه باصره ما اینجاست، در حالی که در نگاه صدرا اصلا قوه باصره این نیست، این وسیلشه، این چشمه وسیلشه، ولی در نگاه اونها نه، قوا منطبع در اعضا بودن. اینم داشته باشید به عنوان یک مقدمه. خب با تجربه این، اینا میگفتن خب شما اگه ما نظریه ذهنی حکما رو پذیریم، مثلا نظر مشاور بپذیریم، لازمه اگر نظریه وجود ذهنی حکما را بپذیریم، لازمش این است که هنگام درک اجسام با حجم کبیر سعی کوه ماهیت کم متصل کبیر عرض دیگه در کجا میخواد منطبع بشه؟ مثلا من با باسرم میبینم زیاد تو این چشمه میخواد منطبع بشه در مثلا اگر بحث دیدنی باشه در چشم با کم متصل بفرمایید صغیر هنگام درک اجزا با حجم کبیر ماهیت کم متصل کبیر یعنی مثلا اون حجم کوه در چشم ما با خصوصیت کم متصل صغیر منطبع گردد یعنی اون در این بشینه چجوری محاله خودتون داریم میدونی اون کبیره این صغیره چجوری چیز کبیری میخواد این خلاف بداهته بنابراین نظری حکما غلط حرف اینه این بنابراین نظری حکما غلط است. بله ممکن یک نفری بگی که خب شما در مرحله ششم یه بحث در مورد جزء لای تجزا مطرح میکنید و میگید که هر حجمی چه حجم کف دست من باشه چه چش من باشه چه کوه باشه و اینجا محل بحث ما چش بنده هستش این هر حجمی قابلیت انقسام به بی نهایت جزء رو داره از وقت اجزا اون کوه ماهیت کم متصل کوه یه حجم خیلی بزرگه هر کدومش توی یه دونه از این بی نهایت ها جا بشه بعضی خواستن اینجوری ماجرا رو حل بکنن. ببینید ما در مرحله ششم یه بحث مطرح خواهیم کرد در مورد جسم که آیا جسم یه سوال مطرح خواهیم کرد اونجا که جسم دارای جزء هست یا نه. سوال اول. سوال دوم اگر دارای اجزا است این جسم رو ریز 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 بکنیم به یه جزئی میرسیم که دیگه ریز ریز شدن نپذیره جز جز شدن نپذیره آیا دارای اجزا یعنی اسلام میگه جزء لایتجزا اگر دارای اجزا است آیا به اجزاء لایتجزا در اجسام میرسیم؟ این سالو در اونجا با هم گفتگو خواهیم کرد. ما معتقد هستیم که ما به جزء لایتجزا هیچ وقت نمیرسیم. یعنی چی؟ یعنی اگه شما با این جسم مواجه هستید این جسم با وسایل دستی قابل انقسام های خارجیه مثلا میگن جزء خارجی میتونی واسش درست کنی ریز ریز این کاغذ ریز ریز میکنی تا میرسه به یه جایی که در واقع دیگه ابزارهای شما اینقدر تیز نیستن که بتونه ریز ریزش بکنه میگه با وهمت قوه وهمیت ریز ریزش میکنه درسته هنوز مثلا ابزارهای بشری به این قدرت نرسیده که بتونه اون ریز ریزها رو داره ریز ریز بکنه ولی وهمتی میتونه ادام بده تو ذهنت میگه خب اگه خودم تو ذهنم یک ابزار خیلی تیز و ظریف پیدا کنم ریز ریز میکنه بعد اونم تو همون وهمتونم تو یه جایی ریز ریز میکنه و یه جایی دیگه وهمت هم قوه وهمت هم نمیتونه ادام بده اونجا عقلت میاد کمکت میکنه عقل میگه آقا جسم یعنی چی؟ جسم یعنی شیئی که دارای ابعاد ثلاثه است طول و عرض و عمق داره یا طول و عرض و ارتفاع داره این شیء هم ولی خیلی ریز شده ولی جسمه حتما هم طول و عرض و ارتفاع داره یعنی چپ و راست داره پس میشه وسطش یه نقطه گذاشت اینا رو دو نیم کرد اون دو نیم هم هر کدومشون داره همین عقلتون میگه اسمش میگن جزء عقلی یعنی انواع اجزا هم بدونید بهش میگن اجزاء خارجی ما داریم هنگامی که با ابزار خارجی میرید جلو اجزاء وهمی دارید هنگامی که با قوه وهمتون شده جزء میکنید اجزاء عقلی دارید هنگامی که عقل شما میگه آقا والا چه ابزارم کار نمیکنه. حالا بحث اینه که واسه حل این شبهه بحث گفتن آقا این چش من درست کوچیکه ولی جسمه قابل تقسیم بی نهایت جزه، هر جزی بتونه یه بخش از اون کوه بی نهایت دیگه پایان پذیر کنه، یه بخش از اون کوه رو در خودش نگه میداره و از این طریق ما به کوه انفتاح میکنیم. بعد شما میگه آقا این که جزه به چه جزه؟ میگه آقا جز وهمی. میگه آقا وهمیش هم تا چقدر میشه ریز ریزش هم؟ میگه آقا عقلی. بالاخره بی نهایت جز داره و از این طریق مثلا شبه رب. خب البته مرحوم علامه این پاسخونه میگه که پاسخ اصلی نیست، این حین طرح بحث مستشکل خودش میگه ممکنه یک نفر همچین حرفی هم بزنه ولی پاسخش نستش نه، این خلاف بداهته، خیلی روشنه کوبان عظمتش. ولی اینکه این چشم من داره بی نهایت اجزای فرضی میتواند باشد، اما هیچ وقت کوه با اون حجم کبیر در این چشم با این حجم صغیر جا نمیشه، خلاف بداهته. البته فنی تر هم پاسخ دادن که ما ببینید حجم کبیر و حجم صغیر اینها خصوصیات کم متصلن و اوصاف کم متصلن، اینا داریم. اما بی نهایت و نهایت اینها اوصاف کم منفصلن. و شما یه چیزی که دارید بحث میکنیم، یعنی ما بحثمون در مورد این چشم، شما میگید که این بی نهایت جز، میگم بی نهایت جز، اولا جزش جز فرضیه، جز واقعی که نیست، یعنی الان چشم من همین الان بی نهایت نیست که شما هر جز اون کوه رو توش بگذارید، نه یه چیز الان میشود به بی نهایت جز عقلی تفسیر. دو، این جزی که شما میکنید این اوصاف کمه، یعنی این هر جزئی یک عدد به آن تعلق میگیرن، با آن عدد وصف نهایت و بی نهایت تعلق میگیرن، یعنی این مال کم منفصله، در حالی که ما شبه همون میگید بعد از حجم کبیر و صغیر میکنیم کم متصله. شما با مشکل کم متصل میخواید چیکار بکنید؟ اولا اون عزش از فرضیه، دومندش کم منفصل اون، شما بی نهایت کم منفصل خواهید داشت، در حالی که بحث ما شبهه ما در جاییه که شما با متصل کم متصل مواجه هستید، ماهیت کم اتصالی نه انفصالی نه عدد. این هم از اینجا تحمل کنید بتونم بحث رو جمعش کنم. خب باز هم به این مسئله این آقای میگن که خب شما اولا قائلید که انواع قوای مدرکه شما صورتیاب و معنایابند، صورتیاباتون قوای حسی و خیالی هستند، شما این مشاق قائلید که قوای ادراکی صورتیاب شما منتبع در مادن، از طرف دیگه میخواهید قائل به نظریه حکما بشین. یعنی وقتی من این کوه رو درک میکنم، این کوه داره یک کم متصل، یک حجم کبیره، کجا میخواد بشینه؟ میخواد داخل اعصاب من، در چشم من، قوای دماغیه من، یا تو چشم من میخواد بشینه، یا میخواد تو مغزم بشینه، یا میخواد تو عضو چشمم بشینه، یا میخواد تو مغزم، قوه دماغیه مغزم بشه، نه این دماغم، مغز. میگه در هر حالتش بخوای حساب بکنی اون کم متصل کبیر نمیتونه در این قوه دماغی من یا این عضو بینایی من که یک کم متصل صغیر جا بگیره. پس نظریه حکما باطل است. و اگرم شما یه همچین حرفی هم زدید که نمیدونم این قوه دماغی من یا این چشم من به بینایت جز تقسیم میشه، پاسخی به شما میدیم اینه که اولا این خلاف بداهته، دومندش اون این که به بینایت جز تقسیم میشه این پاسخ فنی ماجاست، این مال کم منفصله، در حالی که ما بحث کم متصل میکنیم. و نکته سوم این که این بی‌نهایت جز فرضیه، ما تو بحث جز لایتجزا نمیگیم واقعا الان این لیوان بی‌نهایت جزه، نه الان این لیوان یک جزه، میگیم قابلیت انقسام به بی‌نهایت جز فرضی دارد. خلاصه این حرف تمام نیست، این اشکال هستش خدمت شما. مرحوم علامه طباطبایی جوابی که در این زمینه میدن به این اشکال این هستشه. ببینید شما چون قائل هستید که قوای ادراکی شما مادی هستن، صورتهایی رو هم که دریافت میکنید صورتهای مادی هستن، بنابراین به همچین مشکلی برمیخورید. میگید قوای من منطبعه در مادن، ماهیت خارجی هم یک ماهیت مادی هستش، این بخواد در من بشینه انتباه کبیر از تغییر پیش میاد، در حالی که ما سر جای خودش در محله 11 هم با شما گفتگو خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که چه؟ که هم قوای ادراکی ما مجردن، یعنی هم قوه عقلیه و وهمیه، هم خیالیه و حسیه، هم مدرکاتمون مجردن، اصلا مادی نیستن. که وقت شما بگید که انتباه کبیر در صغیر پیش میاد، این انتباه کبیر از مال فضاییه که ماهیت یه ماهیت مادی بدونید و بگید این چشت هم که مادیه، حتی قوه باصرات هم تو همینه، این چجوری با هم میخونه؟ نخیر، اساسا ما معتقد هستیم که قوای حسی و خیالی ما مجرد هستن، یک، دو، صورت های ادراک ما هم مجرد هستند. در محل 11 هم گفتگو خواهیم کرد، امکان ندارد که صورت‌های ادراکی ما مادی باشن. اصلا اگه بپذیریم ما هیچ وقت نمیتونیم ماجرای ادراک رو حل فصل نهایی بکنیم. اما نوع تجردش چه نوع تجردیه؟ اینو سر جاش دوباره گفتگو خواهیم کرد که در واقع نفس ما دارای مراتب تجردیه. این قوای صورتیاب ما دارای تجرد مثالی هستن در مقابل تجرد عقلی. حالا وهمیه هم قاعدتا باید به تجرد مثالی برگرده، یعنی اونم زیر مجموعه تجردهای مثالیه، ولی محل بحث ما نیستش. محل بحث ما صورتهای حسیه و خیالی هستن، ولی اونم مجرد غیر مثالی هست. بنابراین هنگامی که ما به یک شیئی علم پیدا میکنیم و اون ماهیت اون شی برای ما حاصل میشه، در واقع یک صورت ادراکی مجرده برای نفس ما حاصل میشه. بعد ممکن میگه آقا این چه حرفیه، ما وقتی میبینم در چشم یک فعل انفعالاتی رخ میده، شما چجوری میگید آقا این صورتهای ادراکی ما اینها مجرد هستن؟ یا هنگامی که من چیزی رو تخیل میکنم، مثلا حرف از ترشک میزنم، شما ترشک رو تخیل میکنید، دهنتون آب میفته واقعا. یعنی این نشون دهنده این هستش که فعل انفعالات مادی در شما در رخ میده. پاسخی که به شما میدن این هستش که ما منکر فعل و انفعالات مادی هنگام علم پیدا کردن به صورتهای حسیه یا صورتهای خیالیه نیستیم. اما نکته ای که هست اینه که فعل و انفعالات مادی در بدن ما هنگام ادراک این دسته از صورت‌ها یک مسئله است، این چه خود صورت‌های ادراکی ما هم مادی باشن یک مسئله دیگه است. ببینید بدن ما در سر جای خودش مرحله 11 هم گفتگو خواهیم کرد، بدن ما هنگامی که می‌خواد به صورت‌های حسی علم پیدا بکنه، یک سری فعل و انفعالاتی، حالا اگر اون صورت ادراکی جز موارد شامه باشه، فعل انفعالات در مثلا این بینی ما رخ میده، ذائقه باشه مثلا در دهن ما، صامه باشه، باصره باشه، لامسه باشه، ما ممکنه فعل انفعالات نیست، ولی این فعل انفعالات خود ادراکات ما نیستن که فکر کنید این دست من وقتی روی این میز کشیده میشه ادراکات من اینجاست. نه خیر، این قوای حسی من یا خیالی من یک زمینه ای را در نفس من ایجاد می کند تا از عالم مثال صورتهایی به من افاضه بشه. از عالم مثال تو مرحله 11 هم این واسه شما گفته بخواهیم کرد. این الان من اگه شما رو می بینم اینجوری از اونجا صورت بیاد در من، نه خیر، من وقتی نگاه شما می کنم چشم من در این محاذات قرار می گیره، در نفس من یک تهیئه، زمینه، توطئه درست میشه تا از عالم بالا به من چیزی افاضه بشه، از عالم مثال، یا نفس من به مرتبه ای برسه که بتونه صورتی رو انشاء بکنه. اینا دارین مرحله 11 اینو گفتگو میکنیم، یعنی تا الان شما هم فکر میگردید ما وقتی نگاه این شی خارج میکنه از اینجا یه چیزی تو ذهن من میاد. نخیر، نه اینکه این خیلی غرق ماهی هایی هستیم که غرق در این آبیم، آبو احساس نمیکنه. ما نه اینکه غرق تو همه کارهامون وقتی به اشیا نگاه میکنه از عالم بالا هی مدام داره به ما افاضه میشه، اصلا اینو متوجه نیستیم، فکر میکنه از اینجا داره، از این روبروی من داره صورتی در من مینشینه. مثلا چیزایی مثل آینه رو دیدیم، فکر میکنه نه نفس من دقیقا مثل آینه است، آینه رو جلوی این شی قرار میدم میفته توش، حتما نفس من هم اینجوریه دیگه، نگاه میکنم میفته نه خیر سر جاش گفته بخواهیم بگه که امکان نداره صورت چی رو؟ طبعا اونم آره از جهت وجود شناسی، بحث مباحث حرف گناه از جهت وجود شناسی بحث های قابل تحملی داره، تو اسفار تو بحث علت غایی اونجا بتونید بحث های خوبی رو ببینید، از جهت وجودی از اونجا انتظار میشه، ولی از جهت ارزشیشه که ما بمیگیم گناه بمیگیم مثلا این گناه هست اون گناه نیست، سر جای خودش. این پاسخی هستش در این زمین میدن. تطبیق بکنم، الاشکال الخامس، اشکال پنجم، انا نتصور الارض، ما زمین رو تصور میکنیم به ما رحبت به ما هم با همه گستردگیش، به سهول ها و جبال ها، با دشت ها و کوهاش، به براری ها و بحار ها، خشکی ها و دریاهاش، و مافوق ها و بالاتر از زمین آسمان، برجا اهل بعیده اون دودست ها، و نجوم و الکواکب ستارگان و کوکب ها با همه ابعاد بزرگشان، به ابعاد هشت شاسعه، ابعاد خیلی گسترده بزرگ، و حصول هذه المقادیر العظیمه، یعنی میخواد بگه که این کم های متصل بزرگ، حجم های بزرگ، فی ذهن در ذهن با حجم کوچیک، به معنا انتباعها، به این معنا که بگیم که این منتبع شدن این ماهیات فی جزء عصبیه، که بگیم مثلا در عصبهایی که الان در چشم من هستش منتبع بشن، او قوت دماغیه یا در مثلا اون سلولای مغزی من اینها منتبع بشن و از این طریق بهشون علم پیدا بکنن، کما قالوبه آنگونی که اینها میگن، من انتباع الکبیر فی الصغیر، جز موارد انتباع کبیر در صغیر هستش، و هو محال، اینم امری محال هستش. حالا بعضی خواستن اشکال بکنن و دفع پاسخ بدن به اشکال، و دفع الاشکال، دفع کردن این اشکال به این که به ان المنتبع فی، به این که اون چیزی که این صورت ها درش منتبع میشه، حالا چه این چشم من باشه چه اون سلول های مغزی بنده باشه، منقسمون الى غیر نهایه، این قابل تقسیم به بی نهایت جزئه، و هر جزء اون کوه کم متصل کوه یا دریا تو یک چیز قرار میگیره، حل میشه مشکل. میگه این لا یجدی شیئا، هیچ فایده نداره، کفایت نمیکنه واسه حل مشکل. چرا؟ ایشون خیلی ساده از چنارش میگذره، یعنی فنی ورود نمیکنه، میگه چون فان الکفه لا تسع الجبل، این کف دست من الان، این کل سرم هم از کف دسته، این کف دست من نمیتونم یه کوه رو در بر بگیره، این الکفه لا تسعال جبه و این کانت منقسم تن الى غیر نهایه، اگر چه به بی نهایت جز هم تقسیم بشه، خواهی این تقسیم میشه و اونم به بی نهایت جز تقسیم میشه، اینو شما میخواید چه کار کنی؟ اگه من بخوام خیلی فارغ از فضای فنی همین حرف مرحوم علامه رو بگم، یا شما این کف دست به بی‌نهایت جزء تقسیم میشه، ببینا داره اون کوه هم به بی‌نهایت جزء تقسیم میشه، باز هم مشکل هست، یعنی باز میخواد چیکار بکنی؟ درسته این بی‌نهایت اونم بی‌نهایت، ولی مثلا این بی‌نهایت اون بی‌نهایت به اضافه میلیارده، آخرش میلیارد جزء اون بیشتر از این در واقع جزء داره و آخرش جا نمیگیره. ول جواب، جواب این که ان الحق کما سیاتی، حق اینه که ما در محل 11 گفتگو خواهیم کرد، ان الصور الادراکیت الجزئیه، صورت های ادراکی جزئی که هم شامل حسیا باشه هم خیالیا باشه، غیر مادیتن، اصلا اینا مادی نیستن، بل مجردتون تجردن مثالی، یا بلکه اینها دارای تجرد هستن، اونم تجرد مثالی، که تجرد مثالی اصلا تجرد ها بر دو نوع هست، تجرد های عقلی، تجرد های مثالی. در تجرد های عقلی شما نه ماده دارید نه شکل و حجم و قالب و چه. اما در تجربه‌های مثالی شما ماده ندارید اما شکل و قالب و حجم و این دو چیزها دارید، مثل خواب، اون چیزایی که صورتهایی در خواب می‌بینید. می‌فرمان که ان الصور الادراکیه الجزئیه غیر مادیه، اینا مادی نیستن، بل مجردتون تجردن مثالی، یا اینها دارای تجرد مثالی هستن. فیها آثار الماده، که البته آثار ماده رو دارن، من مقدار و شکل و شکل و غیره، ما مقدار دارن، شکل دارن، غیر اینا، دون نفس الماده. اینجا مثلا ماده رو دقت کنید، همون هیولاست، اون چیزی که به خاطر اون چیز میگیم یک شی دچار تحولات میشه، آره، ماده اولیه یا همون هیولا. پس کردیم جسم دارای دو بعده، ماده و صورت، اونو داره میگه. فهیه حاصلتان لنفس فی مرتبت تجرد حل مثالی، این صورت ها برای نفس انسانی حاصل میشن در چه مرتبه از نفس؟ در مرتبه تجرد مثالی، من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوت متعلقه به جزء بدنی، بدون این که بگیم که آقا نه مثلا این صورت ها منتبه در یک جزء بدنی ما میشن، یعنی مثلا این چشم مثلا، یا شبکه، یا چه میدونم قرنیه، عدسی، چی، یا قوه متعلق به جزء بدنی، که ببینیم قوه باصره ما متعلق به این جزء بدنی شده، اینها و منتبه در این هستش، و این صورت خارجی منتبه در این قوه میشه. نه خیر، من غیر ان تنتبع این صورت های ادراکی فی جزء بدنی او قوه ای که متعلق به این جزء بدنی باشه. و شما ممکنه بگید خب آقا این فعل انفعالات میخواد چیکار کنی؟ میگه که و اما الافعال والانفعالات الحاصله فی مرحله الماده عند الاحساس بشیئن، انگار که من میخوام یه شیء رو احساس بکنم، در من یک فعل انفعالات شیمیایی رخ میده. من وقتی ترشک میبینم حسی، یک فعل انفعالاتی در من داره رخ میده. وقتی تصور و تخیلش میکنم او عند تخیلهی فإنما، میگه همه این فعل انفعالات، فإنما هی معدات، و اینها یک سری معداتی هستن که تتهیأ بها نفس، که با اونها نفس مهیا میشود لحصول صور العلمیت الجزئیت المثالیه عند این وضعیت، عند این فعل انفعالات، هنگام این فعل انفعالات، از عالم بالا بشه فاضل بشه، یا اونها بعد برخ از نظرها خودش انشاء بکنه. حالا البته انشاءش هم گطفه نیست، در جای خودش باید توضیح داده بشه. اما اشکال ششم تو همین فضا هستش. اشکال قبل تو فضایی بود که در دوره های قبل هم بیان می شد، اما این اشکال ششم در دوره متأخر که بحث فلسفه ذهن مطرح شد، بحث که در زیر مجموعه فلسفه ذهن، مواسم مثل روانشناسی ذهن، زیستشناسی ذهن و عصب شناسی و مانند اینها هستش. در این فضا یک بحثی مطرح شد که هنگامی که ما به یک شیء خارجی علم پیدا میکنیم، این علم ما به شیء خارجی به چه شکل هستش؟ اینا گفتن هنگامی که ما به یک شیء خارجی علم پیدا میکنیم، هنگام نگاه کردن به شیء خارجی و ارتباط با شیء خارجی، صورت‌های اجسام مادی با همین نسبت‌هایی که نسبت‌ها و خصوصیاتی که دارن، مثلا فرض بکنید این موبایل یک سری نسبت‌هایی داره، این مثلا آرمش یک نسبتی با کلش داره، طولش با عرضش که یک نسبتی داره، این دوربینش یک نسبت خاصی داره نسبت به کل صفحه، این صورت‌های مادی با هر نسبتی که دارن و خصوصیاتی دارن، مثلا فرض کن این روش صافه، این پشتش یک زبری داره مثلا، با همه این کیفیت‌ها و خصوصیت‌ها در اعضای ما می‌نشینن هنگام علم به شیء خارجی. یعنی فضا تقریبا تو همون فضاست، ولی خب یه خورده ماتریالیست‌تر. یعنی می‌خواد بگه هر چه هست ماییم و اعضای مادیمون، هنگام به شیء خارجی علم پیدا می‌کنیم، صورت‌های خارجی با همه نسبی که دارن یک و خصوصیتی دارن در اعضای ما میشینن، و این اعضایی که ما داریم هر کدوم با تعجب خصیصه‌ای که دارن یک تصوری متناسب با خودش میکنم. مثلا این قوه بینایی من هنگامی که به شیء خارجی نگاه میکنه و از شیء خارجی چیزی درش میشینه، درش تصرفاتی میکنه متناسب با قوه متناسب با عضو بینایی، یعنی چشم. بینی من متناسب با عضو بینی خودش این چیزهایی رو دریافت میکنه، تصرفاتی درش میکنه. چشایی من همینطور، و بعد منتقل میکنه به دماغ. قوه دماغیه، اصلا از بینی نیست، یعنی به همون مغز ما منتقل میکنه، به مغز. و بعد از اینکه به اونجا منتقل میکنه، انسان به خصوصیت این صورت‌های ادراکی، مقدارشون، ابعادشون از طریق مقایسه بین اجزا علم پیدا میکنه. ببینید الان من از شما وقتی یه عکس بگیرم، تو اون عکس اینگونه نیست که چیش شما به اندازه دست شما که بیفته، درسته؟ این عکسی که الان من از شما میگیرم و نشون شما میدم، این عکس یه چش داره، شما هم یه چش دارید، یه دست داره، شما هم یه دست دارید، اما الان چشم شما با دستتون یه نسبتی داره از جهت حجم، بزرگی، جایگاه، مثلا این چپ باشه، راست باشه، بالا، پایین. اینی هم که تو عکسان افتاده همین حالتو داره، این هم یه نسبتی داره، یعنی عکس چشمی در عکس افتاده با دستی که تو عکس افتاده از جهت بالا بودن، پایین بودن، چپ، راست، کیفیت هم یک نسبتی داره. میگه این وقتی که شما به شیء خارجی نگاه میکنید، اون شیء خارجی، صورت خارجی با همین نسبت و خصوصیتی که دارن، وقتی در عضو ما میشینن، از طریق عضو ما بعد از اعمال یک سری تصرفاتی به مغز انتقال داده میشه و انسان در اون مغز با لحاظ این نسبت ها شیء خارجی رو علم پیدا میکنه. چون اونی هم که تو مغز ما میفته، دوباره چشم بالا میفته، سر بالا میفته، پا پایی میفته، اونا همین نسبت ها رو داره دیگه. اینجا از طریق مقایسه قشنگ اون شیء خارجی رو علم پیدا میکنه. همانطور که هنگام عکس، هنگام که به یک عکس نگاه میکنیم، یعنی این عکسه یک نسبتی با اجزایش، یک نسبتی با همدیگه دارن که با مقایسه اینها پیمانه اون شیء خارجی هم یک نسبت هایی با همدیگه دارن. بله، شبیه نظریه شبر میشه، اشکالات فاره میشه. اون که شما که با شیء خارجی دست نداری که بگی نسبتش حالا چند برابرش بکنیم تا دقیقا بدونیم شیء خارجی مثلا چند متر. مثلا خلاصه همچین پاسخی رو میدن. جوابی که مرحوم علامه طباطبایی میدن این هستشه، اگر شما چین حرفی رو قائل بشین، اولا ما مثل پاسخ قبلی منکر فعل و انفعالات بدنی هنگام از ادراک اشیاء خارجی نیستیم. همه حرف ما این هستش که فعل و انفعالات خود ادراک نیستن، بلکه اینها زمینه سازن برای ادراکات حسی و خیالی ما. حرف اول. حرف دومی که مرحوم علامه میزنن این هستش که اگه شما قائل بشید که مدرکات شما همین صورت‌های منتبع در اعضای شما هستن که از طریق عصب‌ها به مغز انتقال داده میشن، این عین فلسفه است. چرا؟ چون خود تابلو اینی که اینجاست غیر از چیزی که اونجاست، اینی که در مثلا عصب منه غیر از اون صورتی که تو خارجه، مغایرتش روشنه، لازم این هفت فلسفه است. میشد اشکالای دیگه هم مطرح کردم، مثلا این اشکالی که من بنده عرض کردم که شما آقا اینی که در درون شما میشینه، حالا شما یه عکسی مثلا به من بدید، از این عکس معلوم نمیشه که فلانی چند چقدر قدش مشخصا چقدره، حجمش مشخصا چقدره. بله معلومه که چشمش نسبت به در واقع مثلا سرش، یا سرش نسبت به تنش چه نسبتی داره تو عکس، اما واقعیش نمیدیم. مگه اینکه شما واقعیش نگاه بکنید، بعد از اینکه مقایسه کردید میگید خب نه احتمالاً مثلا 1.70 حجمش مثلا فلانه. این توضیحات. خب میگم این اشکاله که بر شبه وارد میکردیم، شبه یا میگفتن این شبه اون شیء خارجه، میگفتیم خب تو چه به شیء خارجی دسترسی نداری که میگی این شبه اونه، تو هر چی داری همینی که درون خودته، از کجا میگی این اون است؟ کجا اون یه چیز دیگه باشه در تو اینجوری خودشو نشون میده؟ وقتی درون تو میاد تو کانال وجود تو خودش اینجوری نشون میده. خلاصه این اشکالی میشه بهشون کردین، ولی اونی که مرحوم علامه اشکال میکنه این ازش، اگه شما این حرفو بزنید لازمش تصدیق. چرا؟ چون خودت داری میگی که این چیزهایی که در اجزا، این صورتهایی که در اجزای من منتبع میشن، این غیر از اون شیء خارجیه. خب یعنی سفسطه، سفسطه هم چیزی نیست جز این. و ایشون میفرماید که بهترین دلیل واسه این که بگیم هنگام علم به ماهیات خارجی خود اونها، این اونها در نفس ما حاضر میشه، همینه که اگر قائل نشیم لازمش سفسطه است.
قبلا عرض کردم مهمترین دلیل ما واسه اثبات بحث وجود ذهنی بطلان سلسلت است. یعنی اگه شما نظر وجود ذهنی رو نپذیرید که عین ماهیات خارجی در ما حضور پیدا میکنن، لازمش اینه که دچار نظریه شبه بشید و سلسلت و قابل پذیرش نباشد. الاشکال ساده بخونم. ان علماء طبیعه بینوا، علماء علم علوم مادی اینگونه تبیین کردن که ان الاحساس و تخیل، احساس و تخیل چگونه محقق میشه؟ به این نه به حصول صور الاجسام المادیه، به این که صورت اجسام مادی با همه نسبت ها و خصوصیات خارجی که دارن به مالها من النسب و الخصوصیات الخارجیه، به حصول صور الاجسام المادیه فی الاعضاء الحاسه، اون به مالها این توضیح اجسام مادی بود. چجوری احساس رخ میده؟ به حصول صور الاجسام المادیه فی الاعضاء الحاسه، به این نفع ما علم حسی پیدا میکنیم و انتقالها الی دماغ و بعد از طریق عصبها به مغز منتقل میشه. مع مالها من التصرف، با همه اون تصرفاتی که فیها در اون قوه، در اون عضو حسی رخ میده به حسب تبائعها الخاصه. هر عضو حسی یه طبعی داره دیگه، چشایی یه طبعی داره، بینایی چش، سامعی یه طبعی داره، هر کدوم یه طبعی دارن واسه خودشون، یک تصرفاتی در اون دریافتاشو میکنن و بعد منتقلش میکنن به مغز. میگه علم حسی این گونه محقق میشه. و الانسان ینتقل الى خصوصیت مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین اجزاء صورت الحاصله عنده الا ما فصلوه فی محله. و انسان به خصوصیات اون اجسام خارجی، یعنی مثلا مقدارشون، ابعادشون، اشکالشون چگونه علم پیدا میکنه؟ با مقایسه. اینی که درش نشسته رو با هم این مقایسه میکنه اجزا این صورت حاصله در اون عضو و از این طریق یک نسبت‌های رو درست میکنه، پی به شی خارجی میبره. چیزشون فهمه الان ما فصلوه و فی محله هم مگون که سر جای خودشون در اون کتاب هاشون توضیح دادن. ایشه میگه که و معزالکه و با چین حرفی اگه ما قائل بشیم این گونه علم به شیء خارجی پیدا میکنیم، و معزالکه لا مجال للقول به حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الازهام، دیگه مجال و جایی نیست که قائل به نظری حکما بشیم که بگیم خود ماهیات خارجی در ما حاضر میشن. بله جواب آن پاسخ میده مرحوم علامه که چی؟ ان ما ذکروه، این چیزی که اینا گفتن که میگن فعل انفعالاتی در ما رخ میده من الفعل و الانفعال مادی عند حصول العلم، اینها عند حصول علم بالجزئیات، ان ما ذکروه فی محله، ما قبولش داریم. ما ممکن نیستیم انگام علم شیء خارجی در ما فعل انفعالاتی در اعضای ما، در قوای ما رخ میده فی محله. لکن اما هذه الصور المنتبعه، اما این صورت‌های منتبع شدن در اعضای ما، المغایره للمعلومات الخارجیه که مغایره با اون صندلی خارجی روبروی منه، اون معلومه به ذات من نیست. لیست هی المعلومه به ذات، این معلومه به ذات من، بل هی معداتون، بل این معداتی هستن که نفس را مهیا میکنن لحضور الماهیات الخارجیه، لحصول الماهیات الخارجیه اندها، اند این نفس به چه شکلی؟ به شکل تجرد مثالی، نه مادی، به وجود مجرد مثالی، نه مادی، غیر مادیه. چرا؟ شما چون اگه اینو نپذیریم و الا لزمت سفسطه، چون این نپذیریم لازمش سفسطه است. چرا لازمش سفسطه است؟ این چرا پشت چرا میاد؟ این لمکانه، لمکان المغایره بین الصور الحاصله فی اعضاء الحس، صورت هایی که در حس من الان منتبع شده مغایرت دارن و یا در تخیل من، اینها مغایرت دارن با ذات صوری که تو خارجن. خب این تغایر هیچ وقت عینیت رو درست نمی‌کنه. کجا میگه این آن است؟ بعدشون یه پله میره بالاتر، سر جای خودشون مثلا ایشون اینو به عنوان یکی از ادله خودشون واسه اثبات تجرد میارن تو اصول فلسفه. بل هازا من اقوال حجج علا حصول الماهیات به انفسها اندل انسان به وجود غیر مادی، بلکه اصلا این بیان که ما گفتیم که اگه اینو نپذیرید لازمش سفسطه است، این اصلا یکی از برترین دلیل های ماست برای اینکه بگیم خود ماهیات خارجی در انسان به وجود مجرد مثالی غیر مادی حاضر میشن. چرا؟ چون که فإن الوجود المادی، چون وجود مادی اینها برای نفس، وجود مادی این صورت ها برای نفس، کیف ما فرزه، هر جور میخوای تصویرش بکنی، لم یخلو عن مغایرت ما بین الصور الحاصله در این اعضا و خود ذات اون صور در ذات اون اشیا در خارج مغایره، لم یخلو عن مغایرت ما بین الصور الحاصله و بین الامور الخارجیه، بین الامور الخارجیه ذوات الصور که دارای این صور، این اشیاء خارجی این صورت ها مال اونها هستن، و لازم ذالک از سفسطه ضرورتا، لازمه این مقایسه سفسطه است. شما قائل به سفسطه بشین، و اگه قائل به سفسطه بشین یعنی بعد بگی من هیچگاه علم به خارج پیدا نمیکنم. یه روم نمیشه که اشکال حرفتون بخونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.